بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. البته روز شنبه که احتمالاً وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها است، مطابق معمول درس هست، منتها از طرف آستانه مداحانی میفرستند و ذکر مصیبتی قبل از درس میکنند. میلاد حضرت عسکری رو هم که به همه شما تبریک عرض می کنم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما ادامه همون احادیث باب فضل الیقین جلد دوم اصول کافی است. حدیث 11 آخرین حدیث باب فضل الیقین جلد دوم اصول کافی است. دقت کنید، حدیث رو مضمون خاصی داره. قیل الرضا علیه السلام، کسی به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض کرد انک تتکلم بهذا الکلام انک تتکلم بهذا الکلام و السیف یقطر، شما داری این حرف رو میزنید در حالی که خون از شمشیرها داری میچکد. چه حرفی حضرت میزنه معلوم نیست، پیداست چیزی بر خلاف تقیه و بر ضد حکومت وقت بیان میکرد. راوی ترسید، از کد شما داری همچه حرفی میزنید، خون داره از شمشیرها میچکه، نفرمایید جانتون در خطره. نکت تکلم به هاو الکلام و سیف یقطر، یقطر دمن. فقاله، امام برای بیان قدرت خداوند یه جمله فرموده، احتمالا جمله هم از قبیل مثال باشه. فرمود ان لله وادیا من ذهب، خداوند یک وادی وسیعی دارد مملو از طلا، حماه و حمایتش میکنی به اضعف خلقه، با ضعیفترین خلقش این وادی مملو از طلا رو حفظ میکنی. اون ضعیفترین خلق چیه؟ النمل، مورچه. فلو رامه البخاتی، فلو رامه، رامه یروما یعنی قصد کنی، بخاتی شترهای قوی پیکر، فلو رامه البخاتی، اگر شتر قوی پیکری بخواد به اون وادی برسد، مورچه ها بر سر و کلش می ریزند و پوستش رو پاره می کنند. لم یسل الیه، فلو رامه البخاتی لم یسل الیه. اشاره به این که خداوند به قدر قدرت دارد که زورمندان رو به کمترین چیزی از پای در می آره. اما این مثال بعید نیست که حال بگیم در کره زمین یه منطقه هست پر از طلاست و اینها، هیچ کس نمیتونه به اونجا بره. یا این است که مثالی است، یعنی خدا میتواند یک وادی مملو و از طلا رو به وسیله مورچه ها حفظ کنه. و این مورچه ها قدرت عجیبی دارن، وقتی که در بعضی از مستندها نشان میدن حرکت دست جمعی میکنن مثل سیلی، به هر چه برسن نابود میکنن. سیل هزاران هزار میلیون ها میلیون میلیارد ها میلیارد حرکت میکنند و شیرم در مقابلشون باشه پوست شیر پاره میکنند. خداوند به از اف خلقش میتونه مهمترین چیزی رو حفظ کنه. این مسئله در طول تاریخ خیلی مثال داره که خداوند برای در هم کوبیدن مستکبران و ظالمان و ستمگران ظاهرا قوی پیکر، متوسل خداوند به وسیله یه چیزای ضعیف اینها رو نابود میکرد که حالا من 4-5 نمونهش میگم، اگه جمع بشه یه کتاب مقیده من میشه کتاب خوبی. نمونهش اون داستان نمرود که شنیدید، خداوند با یه پشه بیچارش کرد. پشه وارد بینی شد و رفت و اونجا عفونت ایجاد کرد و مرتب حرکت میکرد و اینجا و هی مشت به سرش میزدن تا آرامش مختصری پیدا کند و به همین وسیله از دنیا رفت. با یه پشه قدرت بزرگ زمان نابود شد. لشکر فیل آمد کعبه رو خراب کنه. خداوند به وسیله سجیل، سنگریزه هایی که سفتم نبود، بین سنگ بود و گل، با سجیل به وسیله اون پرندگان، بعضی ها میگن طیر ابابیل، پرندگان ابابیل، ابابیل اسم پرنده نی، ابابیل یعنی گروه گروه، ترجمه خیلی غلطی میکنن. فرسل علیهم طیرن ابابیل یعنی گروه گروه، فرستاد و ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول، با یه سنگریزه کوچک لشکر فیل رو خداوند از بین برد. قوم سبا دارای تمدن درخشانی شده بودند بر اثر اون سد معرب، آبها پشت جمع می شد و خانال کشی کرده بودند و دو طرف باغهای بسیار فراوان چنان برکت اونجا رو گرفت که حساب کتاب نداشت، ولی گروهی شروع کردن مناشکری کردن. حالا خداوند میخواد این تمدن عظیم رو از بین ببره، مأموریت رو با 3-4 موش صحرایی داد. صد خاکی بود، موشای صحرایی آمدن به جان این صد افتادن و شروع کردن سوراخ کردن. صد خاکی هم وقتی یه سوراخ پیدا کنه آب رد بشه، هی بازتر و بازتر میشه. شبی گویا خوابیده بودن، دیدن صدای عظیمی بلند شد و سیلاب راه افتاد و صد شکست. همه اون باغ و بستان و کاخ ها و همه رو در هم کوبید. به وسیله 4 موش صحرایی. باز نمونه دیگه در قرآن داستان تالوت و جالوت. خب اون لشکر عظیم تالوت و جالوت و اون لشکر کودک کوچک تالوت، چون خیلی ها عقب نشینی کردند و رفتند و اینها، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره، با یک قلاب سنگ و یه دونه سنگ کار جنگ رو تمام کرد. داوود جوان یا نوجوان بود ولی در قلاب سنگ ماهر بود. سنگ گذاشت و دور سرش چرخوند، رها کرد، درست خود در پیشانی جالوت سرازیر شد، لشکر فرار کرد. خداوند با یک اسباب ساده بزرگترین قدرت ها رو در هم میکوبه یا گاهی حفظ میکنه. داستان پیغمبر قار صغر و یه عنکبوت بیاد و یه تار بتند و پیغمبر با دوتا تار عنکبوت حفظ بشه، که اگر اون تار عنکبوت نبود به حسب ظاهر پیغمبر شهید میشد. و الان این همه مسلمان در دنیا، این همه آثار اسلامی و 50 و چند کشور اسلامی نبود با دوتا تار عنکبوت. و نظائر در تاریخ زیاد داری. بله، در عمر خودمونم نمونه هاشو دیده ایم که با چه اسباب ساده‌ای خداوند قدرت ها رو در هم کوبید. خب این یه امیدواری به ما میده. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام میگه نترس. درسته اینا قدرت هستن، ولی خدا گاهی با یه مورچه یه سرزمین عظیمی رو حفظ میکنی. حافظ خداست. هی بترسیم و بترسیم و حرف حساب رو نزنیم و مطالب رو نگیم و اینها، این نمیشه. در جای خودش باید اعتیاد کرد، در جای خودش باید شجاعت کرد. یه دلداریست قدرت عظیم خداوند. خدا بیاد لشکر آسمان و زمین رو بسیج کند، نمرو در هم بکوبه، این جالب نیست. با یه پشه به کوبتش، این مهمه. قدرت نمایی اینه. به هر حال حدیث رو میخوانم. حدیث جالبی از قیل رضا علیه السلام انک تتکلم و هذا الکلام، حرفای خطرناکی میزنید بر ضد حکومت وقت. و سیف و یقتر و دمن، خون از شمشیرها داره میچکد. فقال ان لله وادیا من ذهب، سرزمینی مملو و از طلا وجود داره. حماه و به اضعف خلقه، با ضعیفترین خلقش النمل، مورچه اونو حفظ کرده. فلو رامه البخاطی، شطور قوی پیکر میخواهد برود به اونجا برسه، لم یسل الیه، مورچا بهش اجازه نمیدن. و اما دو سه جمله هم درباره انتخابات عرض کنم، به علت اینکه یکی دو روز دیگر مردم در میدان آزمون جدیدی ملت عزیز ما قرار میگیرد. و انشاءالله همه پرشورتر، مصممتر، متحدتر به پای صندوقهای رأی خواهند رفت. دو نکته اینجا من لازم میدونم اشاره کنم. اول این است، میگن شما گفتید رفتن برای رأی دادن وظیفه شرعیه. این مبانی فقهیش چیه؟ مبانی فقهی معلومه. آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین، کشور واجبه یا نه؟ خب این که از واجبات مسلمه، از اوجب واجبات به قولشون باید حفظ کرد. مقدمه واجبم واجبه یا نه؟ خب مقدمه واجبم واجبه دیگه. حالا وجوب عقلی، وجوب شرعی، هر دو بحث هاشو در علم اصول داشته ایم. مطمئنن اگر مردم حضور پرشور داشته باشن، نقشه های دشمنان نقشه براب میشه، شکی نیست. الان دندان تیز کردن، منتظرن اگر ببینن نه استقبال سرد بشه، مردم کنارگیری کردن، میگن موقع حمله آماده است، رسیده. خب همه چیز به خطر میفته. عقل و شعر میگه باید حفظ کرد. بعضی از مطلعین گفتن لحن سیاست مداران ظالم غربی قبل از 22 بهمن و بعدش لحنشون فرق کرد. قبلا خیلی حال توبت میکردن، بعد که مردم اونچنان به سهم آمدن، هارت هورتا کم شد. اینا مؤثره. بنابراین کسانی که در این شک میکنن، من تعجب میکنم، جای شک نیست، وظیفه است. یه نکته. نکته دوم این که انسان وقتی میخواد یه وکیل بگیرد برای یه معامله کوچک، دنبال کسی میگرده امن و امان و عاقل و متدین باشه. حالا بنده اگر میخوام یه نماینده و وکیل انتخاب کنم که بر جان و مال و ناموس و سرنوشت کشور من تأثیر گذار باشه، چقدر باید دقت کنم؟ فلان آقا رفیق من رأی بدم؟ ابدا. رفیقت آیا عقل و درایت و دین برای حفظ جان و مال و ناموس و کشور و نظام داره؟ بده. رفیق منه، قوم خویش منه، به من قسم داده، من قسم خورده، همه قسم ها باطله. کدام قسم؟ باید اونی که صلاحیت داره، شام داده، نهار داده، پذیرایی کرده، قول داده در آینده که وکیل شدم چنین چنان میکنم. نه شامش اعتباری داره، نه قولهایی که میده. شما حاضرید برای یک کار جزئی در اموالتون یه وکیلی با این قسم ها انتخاب بکنید؟ نه، باید یک کسی باشه، ساده باشه، مسئولیت دارید. اگر بدون رعایت صلاحیت رأی به کسی داده شود، شرعاً شریکی در کارهایی که اون انجام میده. بله، باید به کسی انتخاب بدی که اهل تخریب نباشه، اهل زد و بند نباشه، با تقوا باشه، هوشیاری داشته باشه، اعتدال فکری داشته باشه. بلدم نیستید، از کسانی که بلدن سوال کنید. بنابراین مسئولیت، مسئولیت سنگینی است و ان شاء الله همه از این آزمون سیاسی الهی، خلاصه مذهبی، از این آزمون ان شاء الله سربلند در میان و با این انتخابات بینی دشمنان رو هم بر خاک میمالند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله نماز از اول باطل بوده رو فرشا، فرشای قصد قربتی نبوده. بگذرم، اجازه بدیم، جواب دادم. و اما بحث ما در یازدهمون چیزی بود که در حال احرام ممنوع بود و آن جدال بود. ما در مسئله جدال خوب دقت کنید، با احتیاط قدم برداریم روی موازین فقهی. در موضوع جدال یه معنی لغوی داریم که هر گونه مخاصمه و منازعه است. ظاهر قرآن مطلقه، ظاهر تعدادی از روایات مطلقه. هر مخاصمه، هر مجادله در حال احرام ممنوع. بعد میریم میبینیم روایات زیادی میگه نه، این لا والله و بلا والله. آیا یه حقیقت شرعیه داریم در اینجا که جدال رو شارع مقدس آمده است اینطور گفته بالای سرمون میذاریم؟ ثابت حقیقت شرعیه. اما اگر احتمال بدیم اینا از باب ذکر مثاله. میخواد بفرماد مخاصمه، منازعه این است که دو نفر با هم درگیر میشن، میگه لا والله این طوری نبوده، او میگه بلا والله این طوری بوده. اگر اینو بگیم از باب مثاله، اون وقت معنیش میشه حقیقت شرعیه ما در اینجا نداریم، همون معنی لغوی است، منتها شارع مقدس مثالی زده. در اینجا سوال از من میکنید که آقا انما در روایات، انما هو قول لا والله و بلا والله، دو تا روایت انما داره، انما رو چه کار میکنید؟ جوابش معلومه، انما حصر اضافیه در مقابل این که دوستانه مطلبی بگه. روایتش رو من بخونم که بله، در روایت هفت باب 32 لطف کنید به من، هفت باب 32 ببینید این روایت میفهمونه که انما یعنی چی. روایت ابو بصیر یعنی لیس ابن البختری که سقط قال سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل، محرمی میخواد کاری انجام بده. فيقول له صاحبه والله لا تعمله، میخواد بیاد یه زحمتی برای تو بکشه، تو بهش میگی تو را خدا قسم خودتو به زحمت نینداز، این کار انجام نده. فیقولو اونم میگه والله لعملن، نه به خدا سوگند انجام میدم. شاید مثلا بحث در یه خدمتیه، در یه کاریه، من این لباس برای تو میشویم، من این غذا رو درست میکنم، میرم تهیه میکنم، تو خدا این کار نکن، به خدا این کار میکنم. فیحالفو مرارن، چند بار قسم رد و بدل میشه، والله نکن والله میکنم. یلزمه ما یلزم الجدال، آیا این کفاره جدال داره؟ یلزمه ما یلزم الجدال، قال نه این جدال نیست، انما اراد به هازا اکرام اخیه، میخواد برادر مسلمانش اکرام کنه. انما کان ذالک، اون جدال، ما کان لله عز و جل فیه معصیه، مال اونجاییست که میخواد یک کار خلافی انجام بده. این انما ها ممکنه ناظر به این باشه، انما هو لا والله و بلا والله، یعنی در جایی که دوستانه نیست، توأم با مخاصمه است. بله اونم هست، اونم هست. چرا؟ این حدیث پنج، حدیث پنجم بخونم دو تا. و سألت و عن الرجل، باب 32 از ابواب تروک احرامه، باب 32 و سألت و عن الرجل یقول لا لعمری و بلا لعمری، جان خودم این طوره، جان خودم اون طور نیست. قال لیس ازا من الجدال و انما الجدال لا والله و بلا والله، کسی که به جان خودش قسم میخوره در مقام مخاصمه نیست. من با دشمنم قسم میخورم، میگم به جان خودم تو رو بلا به سرت میارم، نه قسمه به خدا میخوره. و انما الجدال لا والله و بلا والله. خب حالا من فعلا مسئله رو به صورت احتمال دارم دنبال میکنم، نه به صورت یه فتوای قطعی تا ببینیم به کجا میرسیم. مسئله این است که اگر کسی بیاد بگه جدال همون معنی لغوی است و این روایات بیان مصداق، انمایی هم که هست در مقابل اون عبارات دوستانه است، نه اینکه بخواد منحصر کند در لا و لا و بلا و لا. و شاهد این مطلب، این شاهد مهمه، دست کم نگیرید این شاهدو، اون تناسب ها که موضوعه. ما بگیم یک کسی لا و الله بلا و الله بگه باید شتر و گاو و گوسفند کفاره بده، اما اگر دو نفر در حال احرام با هم منازعه کنند، مخاصمه کنند، برخیزند، کتککاری کنند، همدیگر رو بزنند، یه مشتی تندی به هم کنند، سب نباشه ولی تندی باشه، اینا ممنوع نیست. فقط ممنوع لا والله و بلا والله. این به نظر خیلی بعید میرسه که شارع مقدر اینو بخواد بگه. اما اگر بگیم از باب ذکر مثاله، جدال و مخاصمه و منازعه در هر لباس و در هر صورت ممنوع میشه و مثال روشنش این. حالا میرسم. چهار تا تفسیر اگر اجازه بدید من بفرمایید. کنایه است، ما میگیم ذکر مثال عبارات و ناشتا و حسن و که واحد و کلون الی ذاک الجمال یشیر. بند عرضم این است که درسته فتاوای اصحاب اکثریت قاطع مخالف این حرف، روایات هم ظهور بدویش این نیست، ظهور بدویش این نیست. از طرفی تناسب حکم موضوع و اطلاق جدال و حدیثی باره از پیغمبر نقل نشده، در کتب مخالفین هم حدیثی نقل شده باشد که دلالت داشته باشد جدال عبارت از مخاصب و منازعه نیست، بلکه لا والله بلا والله، از اون منابع هم حدیثی نیست، نقل نکردن از پیغمبر. یه مسئله سیاسی هم نیست که بگیم چون سیاسی بوده کتمان کردن اون رو. بله، ولی نزاع یه معنی عام میداره که الان اگر لفظ جلال نگن، اما یه عده حاجی در یک کاروان همشون به جان هم بریزند و همه دعوا کنند و منازعه کنند و جار جنجال برپا بکنند و بگی نه هیچ منافات با احرامتون نداره، برید در امان خدا، اما اون یکی که لا والله بلا والله گفت باید یک شطور برود در اونجا ذبح کنه. من نتیجه اجازه بدیم، فسوق همون بود، فسوق بود، شدیدترش نبود دیگه، اونه که محل ابتلاء اینه. حالا اجازه بدید، کلامی مرحوم صاف اصول داره، کلامی مستند داره که من امروز نمیستم بخونم، ولی ما این مقدار فعلا میگیم برای حفظ ظواهر روایات و برای حفظ ظهور بدوی فتاوا و اینها، میگیم خب اونی که اونها میگن حرام، ولی احتیاط واجب میکنیم که کل منازعه و مشاجره و مخاصمه در حال احرام واقع نشه، لااقل جای احتیاط واجبی هست. البته در این زمینه دنباله ای هست که روز شنبه عرض خواهم کرد. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.